فرهنگش هم نگه داریم، هویتش هم نگه داریم، عرقش هم نگه داریم. درسته من باید وظیفه بنده توی اداره کل اشتغال معاونت روستایی اینه که در مورد اقتصاد حرف بزنم، کار بکنم، همین الان مثلا من به این نیت خدمت شما هستم. بله قطعا در کنار اقتصادش حتما باید فرهنگ و اجتماعش هم ببینم که بتونیم در واقع این دو بال رو با همدیگه رشدش بدیم که در نهایت بتونیم در واقع پایداری ثبات روستایی رو در واقع داشته باشیم و رشد و بالندگی شد.
کاملا آنچنان که پیش از این هم بارها از زبان مقام معظم رهبری هم بهش ارجاع اشارت شده که حالا چه در حوزه روستایی چه در حوزه کلان، اگر که ما با آسیب اقتصادی مواجه هستیم برای برون رفت از اون حتما از منظر فرهنگی یکی از اصلی ترین گذرگاهامون برای رفع اون آسیب هست. خب دوستان عزیز، با فصل نخست روایت هم جناب طهمورثی و هم جناب بحرینی و هم نگاهی که جناب دکتر فلاحی در پاسخ به مؤلفه های مطرح شده در شکل کلان البته از زبان دوستان داشتند آشنا شدید. یادم آخرین فصل و بخشی که ما افتخار میزبانی از جناب دکتر فلاحی داشتیم مسئله شبکه سازی و خوشه سازی یکی از مؤلفه هایی بود که ناگفته باقی مونده بود. کمی تمنا میکنم که تمرکز روی این مسئله هم بگذاریم. مثالی هم شما زدید در برنامه قبلی از یک دامپروری ساده که میتواند به شکل کامل یک روستا رو با دیگره حالا تولیداتشون و محصولاتشون حتی تبدیل به یک نگاه سنتی با شکل کلانش بکنه. رفت و برگشت و درنگی رسانی داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغ روشن است، ادامه خواهد داشت. Thank you.
دمی ای واقع به سر بردم، دمی ای واقع به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزم، دمی ای واقع به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. Give me.
روستاها و اشتغال زایی رو مطابق دو سه هفته پیش بحثش رو به میان آوردیم و از سه عزیز عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب علیرضا طهمورثی و حسین بحرینی، هر دو بزرگواران از فعالان و کارشناسان حوزه اشتغال روستایی، و جناب دکتر هادی فلاحی، مدیر کل اشتغال سرمایه گذاری معامله توسعه روستایی و مناطق محروم کشور. فصل نخست رو با روایت‌های آقایان طهمورثی و بحرینی و پاسخ‌هایی که آقای فلاحی دادند ارجاع و اشارتی بود. در آغاز فصل موسیقایی نکته‌ای رو آقای فلاحی با آقای طهمورثی فرمودن که از این زاویه دید هم ورود بکنند. پس من مجدداً فعلا پرسشم رو نگه می‌دارم، اگر روکر و زاویه دید جدیدی از جناب طهمورثی مطرح بفرمایید، با روایت آقای بحرینی هم همراه بشیم و فصل دیگری از فرمایشات آقای دکتر فلاحی رو هم بفرمایید.
بسیار عالی، خدا قوت عرض میکنم و تشکر میکنم از مهمانان عزیز برنامه. من فقط یه جمعنی خیلی کوتاه داشته باشم. پس ما متوجه شدیم که اگر روستا صنعتی بشود طبیعتا پایدار نخواهد بود و خدمت شما این خیلی
اگه پاسخی رو آقای فلاحی بله بله. در مقابل زاویه بله بله. فرمایشون
بله بله، من جمعنی عرض خودم داشتم
بله بله. میفرمایید
در تکمیل صحبتشون؟
نه نه، خواهش میکنم، استفاده کنید.
چه تکمیلی بود؟ شما فرمودید الزاما صنعتی شدن روستاها به معنای بهره وری نیست.
ایشون همون گفتن.
آقای طهمورثی هم همینو میگه.
خیلی مدعا در تکمیل فرمایشات آقای طهمورثی بود. هم میفرمودید
پلی بک بکنید شما یه بار. خدمت شما عرض کنم که و این صنعتی شدن بده، ولی وقتی صنعتی شدن کنار مؤلفه‌های سیستم‌های اجتماعی هم قرار می‌گیرد، یعنی بافت روستا هم حفظ می‌شود، این کمک کننده میشه که ما در کنار بحث یکیش بهره‌وری خواهد بود، یعنی خیلی چیزای دیگه هم با خودش خواهد آورد. ولی نکته مهمی که من تاکید داشتم براش تاکید بکنم این هستش، به علت یکی از دلایل مهمی که مهاجرت در روستا داره اتفاق میفته به خاطر همین نگاه صنعتی شدن است. نه، شما وقتی که صنعتی میکنید یا خیلی اقتصادی دارید جریان رو نگاه میکنید، دیگه زیرساخت‌های روستا پاسخگوی سبک زندگی در روستا نیست و آدم‌هایی که دیگه وارد جهان صنعتی شدن طبیعتاً شهرها رو انتخاب می‌کنن برای زندگی کردن.
بله، بله.
این نکته خیلی مهمی هستش که معمولاً کسایی که سرمایه‌گذاری می‌خوان بکنن اینها رو در نظر نمی‌گیرن و متأسفانه به جای اینکه یه کار خیری رو انجام بدن منجر به یک آسیب‌های اجتماعی عجیب غریب میشن. خب من می‌خوام قسمت دوم عرض خودم شروع کنم. بر مبنای این هم می‌خوام ببرم جلو با پیش‌فرض نکاتی که دوستان مطرح کردن و استفاده کردن به شخصه. ببینید، علت این که ما خیلی اوقات نمیتونیم در روستا رقابتی شروع کنیم فعالیت کردن به خاطر اون اسکیل یا اندازه بنگاه خرد و کوچکی هستش که در روستاها وجود داره. ادبیاتی الان در جهان وجود داره و خیلی دارن سالها روش کار میکنن، حتی در کشور خودمونم نهادهای تخصصی وجود داره مثل سازمان صنایع کوچک که مصادیقش رو آقای فلاحی به درستی بهش اشاره کرد، مثل خوشه های صنعتی. البته عناوین مختلفی داره، من تحقیقی داشتم 18 تا عنوان وجود داره براش.
حالا
فرصتش بود من اینها رو مطرح خواهم کرد. ولی نکته‌ای که هست اینه که فرض حالا چون ما اینجا تصویر نداریم، من میخوام از تصور شنوندگان استفاده کنم. یک لیوانی رو در نظر بگیرید، نصفش آبه.
درست.
و نیمه دومش اگر پر بشود ما میگیم ما یک لیوان کامل توسعه یافته داریم، پیشرفت و آبادانی شده داریم.
بله.
اون قسمتی که خالی هست عملا میشه گفت خلأهایی هستش که به واسطه بازه اقتصادی محدودی که من بنگاه خرد کوچک در روستا دارم اتفاق افتاده.
متوجه.
و برنامه‌هایی که دولت‌ها دارن تعریف می‌کنن، نهادهای حمایتی حاکمیتی دارن تعریف می‌کنن، زیل اون قسمت خالیه هست. یعنی دارن تلاش می‌کنن که اون بنگاه خرد و کوچک روستایی رو کاری بکنن توانمند بشه و کنار هم قرار بگیرن تا بتونن این لیوان رو پر بکنن.
بله.
دقت می‌فرمایید. لذا می‌خوام ارجاع بدم به نکات ابتدایی شخص شما که زحمت کشید چند تا نکته رو مطرح فرمودید. این داستان‌هایی که الان وجود داره مثل برنامه‌ها، مثل حالا فرض بفرمایید مداخلات توسعه‌ای، مثل موازی‌کاری سازمان‌ها و امثال اینها، عملاً بخوایم نگاه بکنیم خیلی خوشبینانه همه در تلاش این هستن که ظرفیت‌های روستا رو بالفعل بکنن و کمک بکنن به توانمند شدن روستاها. حالا عرض بنده از اینجا شروع میشه و این هستش که بهترین رویکردهایی که برای بحث توانمندسازی روستا وجود داره چه چیزیست. ببینید، بنگاه خرد و کوچک به واسطه ظرفیت محدودی که داره، مثلا فرض کنید یه نفر هستش فقط 10 کیلو داره عسل تولید میکنه، عسل خودش رو اگر بخواد در شهر نزدیک خودش بفروشه کیلویی بعد 10000 تومان بفروشه، مثال عرض میکنم.
بله، بله.
اگر بخواد بیاد در تهران بفروشه شاید کیلو 1 میلیون تومان بتونه بفروشه، مثال عرض میکنم. حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست، منی که بنگاه خرد و کوچیک روستایی هستم ظرفیت این رو ندارم که بیام به خاطر 10 کیلو کلی هزینه بکنم بیام تهران جنسمو بفروشم و برگردم. نکته اینه اکثر برنامه‌های توسعه‌ای که الان داره شکل میگیره و موفقم هست در کشور داریم نگاه میکنیم، کسانی هستن که به این نکته توجه کردن که آقا ما تا اونجایی که میتونیم ظرفیت بنگاه خرد و کوچک رو افزایش بدیم. چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ هیچ چاره‌ای نداریم جز همکاری‌های مشترک. یعنی اگر بنده دارم 10 کیلو تولید میکنم، همسایه منم 10 کیلو تولید میکنه، اون دو تا بغلی هم 10 کیلو، جمع جبری اینا ممکنه بشه 1 تن. اون وقت این 1 تن قابلیت این رو خواهد داشت که من با یه دونه نیسان این رو بیارم در تهران بفروشم و بیشترین سود رو هم انجام بدم.
بله.
پس نکته کجاست؟ نکته اینجاست که دسترسی به بازار برای من روستایی کم است. برنامه‌ای که آقای فلاحی همکارانشون دارن تعریف میکنن، عملاً خیلی از مواردش حول همین داره میچرخه که آقا من میدونم مسئله اقتصاد در روستا چیست و میدونم که برای اینکه این رو حلش بکنم باید ظرفیت‌های جنبی یعنی جمعی رو افزایش بدم تا بتونم همکاری مشترک که یکی از قالباش خوشهای صنعتی است، خوشهای کسب و کاری است و امثال اینهاست. و واقعیتش هم شما نگاه کنید اگر واقعا کشوری این رو درک بکنه در عرض 10 سال میتونه یک جهش عجیبی رو داشته باشه، مثل کشور چین. کشور چین اولین کتاب توسعه‌ای که انتشار دادن بحث خوشه‌های کسب و کاریش بود که حالا داشتن به صورت ویژه از صنایع در صنایع بالادست خودشون تعریف می‌کردن، یا مثلا در نپال یا در مالزی یا در ژاپن امثال اینها. اصلا یه رویکردی هست که جالبه الان تبدیل شده به رویکردهای امنیتی، چون بحث مهاجرت هست، بحث آسیب‌های اجتماعی هست. بله. موضوعات دیگه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه این مناطق رو بتونیم پوشش بدیم و توسعه‌اش بدیم. اما چطور می‌تونیم این کارو بکنیم؟ طبیعتاً با کارهای پراکنده نمیشه انجام داد. حالا من اینجا اسم نمی‌برم چون همه دوستان کسانی که دارن کار می‌کنن همکار ما هستن، رفیقای ما هستن، ولی خب بالاخره بنده نوعی هم در یک نهاد حاکمیتی هستم با پول‌های بسیار زیادی و متأسفانه به جای اینکه تمرکز کنم بر توانمند کردن روستاییان تمرکز کردم برای یک سری مسائل بسیار محدودی، محدود از این جنس همین طرحهای حادی که آقای فلاحی بهش اشاره کرد.
بله.
یعنی
بله.
زیر ساختی موضوعات مختلف و ظرفیت روستا افزایش پیدا نکرده. لذا برای اینکه بتونیم به یک نظام جامعی دست پیدا بکنیم، معمولا یکی از مدل‌های بروزی که الان الحمدلله خیلی خدا لطف کرده و جواب هم تا حالا در کشور گرفتیم، موضوع بحث توسعه زنجیره‌های ارزش هست. توسعه زنجیره ارزش به این معناست که شما وقتی دست میذارید بر مزیت رقابتی اون منطقه خاص خودتون، مثلا یه منطقه به وفور در سوادکوه به وفور اصل شما پیدا میکنید،
درست
در ایلام به وفور دام سبک پیدا میکنید، در هر جای دیگه این یک مزیتی بالاخره، در مثلا رفسنجان پسته پیدا میکنید، در بم خرما پیدا میکنید. شما وقتی که دست میذارید رو مزیته، زمانی میتونید برنامه دقیق و نظام مسائل رو درست حساب کنید که بر مبنای زنجیره ارزش کار بکنید. زنجیره ارزش چی داره میگه؟ زنجیره ارزش میگه آقا من یک سیستمی رو دارم تصور میکنم، از زمانی که از دل کوه یک سنگی در میاد تا در نهایت تبدیل به یک انگشتری میشود که قابلیت قیمت 50 میلیون تومان رو داره.
بله.
اون سنگی که از دل کوه در میاد قیمتش چقدره؟ شاید کیلویی 10000 تومان هم نباشه، ولی وقتی که روش حلقه های مختلفی از ارزش بهش اضافه می شود، این ارزش رو بهش اضافه می کنه. همه محصولات یه زنجیره ارزشی رو دارن. یعنی ما زمانی میتونیم ادعا بکنیم که برنامه هامون هدفمند داره شکل میگیره و داره میره جلو که معطوف به یک مسئله مشخصی باشه. ما متأسفانه در کشور یه دفعه میگیم اشتغال زایی، حالا اشتغال زایی با هر شکلی، طرف اومده طرح رو برده میگه آقا من پنل های خورشیدی اشتغال زایی کمک میکنه، یکی دیگه اومده میگه آقا من در حوزه سیستم آبرسانی کار میکنم اشتغال کمک میکنه، یکی دیگه اومده میگه در همون خرمای بمی که الان مثال زدم کمک میکنه. موضوع چیه؟ موضوع اینه که انقدر سیاست ها پراکنده میشود که ناخودآگاه میبینه هر کس زورش بیشتره میتونه سهم بیشتری از منابع رو در اختیار بگیره.
دوست.
اما چیزی که میتواند مشخص بکنه و کمک بکنه به توسعه سیاست های ما، سیاست های سلکتیو ما خواهد بود، یعنی انتخابیمون خواهد بود بر مبنای یک نظام مسائل مشخصی که رومیز هست. مثلا همون خرمای بم رو شما در نظر بگیرید، این زنجیره داری از تأمین نهادهای کشاورزی داره، از تولیدش داره، از فراوریش داره، از بازاریابی و فروشش داره. حالا شما میگین تمرکز میکنین بر این زنجیره، میگه آقا حلقه های مفقودش کجاست که من این فیوز رو بزنم کل چراغ روشن بشه به جای اینکه دونه دونه چراغ رو روشن بکنم. وقتی در خرمای بم برود پیدا میکنین، میبینین آقا عکس حالا من چرا بم مثلا های فرشی که سال پیش برای خودمون اتفاق افتاده بود، 290 هزار نفر تولید کننده فرش، بافنده فرش در آذربایجان شرقی هستن.
بله.
و وقتی که شما همین مرکز ملی فرش برید بگید آقا بهترین بسای حمایتی چیه، همه میگن وام بدید به کی؟ به بافنده. در صورتی که ما زنجیره ارزش ترکیه رو رفتیم بررسی کردیم، متوجه شدیم که این زنجیره ارزش اصلا نیازی دیگه به بافنده نداره. چند تا طراح فرش داریم اونجا؟ انگشتای دست نمیشه. مطالعات میدانیمون رو دارم عرض میکنم.
میفهم.
چند تا رنگرز حرفه‌ای داریم که بر اساس بازار خاص رنگ صادراتی دارن.
بسیار بسیار.
خیلی محدود هستن. بله. حالا شما اگر بخواید سیاست اشتغال رو تعریف کنید، تمرکز میکنید به اون بافنده. بیا وام بده. چه اتفاقی میفته؟ تعداد تولید کننده زیاد میشه، رقابتی منفی به وجود میاد، همه سهم بازار همدیگه رو میذارن و یه زنجیره کاملا معیوب داری. در زنجیره ارزش میگه اگر من کله بافندم بزرگ شده در حلقه زنجیره ارزش من بیام اینو تعدیلش بکنم، بیارم تو حلقه‌ای مثل طراحی، بیارم تو حلقه‌ای مثل بازاریاب، بله، فروش و موضوعات مختلف.
بسیار عالی. این نکته‌ای که دارید میگید، البته یک مؤلفه حداقل از زاویه دید من با توجه به این تجربه، دیگه تجربه شخصی بود، شاید کمتر از 48 ساعت هم از گفتگوش میگذرد، عزیزی که اتفاقا از همکاران خودمون در همین رسانه هست و در همین شبکه رادیویی، به نکته یه جای اشاره کرد در یک تماس خیلی ساده با مادر بزرگوارشون در یکی از شهرهای شمالی کشور، استان مازندران. برندی اونجا، ویژندی اونجا وجود داره که از سرکه سیب تا کمپوت سیب رو ما حتی در خود بازار تهران هم میتونیم ببینیم و تمام محصول باغداران سیب این شهر و شهرهای اطرافش در استان مازندران رو طی سالیان اخیر همین شرکت بزرگ صنعتی داره تهیه میکنه. امسال آمده با همان قیمتی که سال گذشته میخواسته بر در اساس همون هم افزایی 10 کیلو عسل از این 10 کیلو عسل از اون، با همون مبلغ میخواسته بگیره و حالا طی یک حرکت خودجوش یا صحبت شده به هر حال باغدارا تصمیم گرفتن که این محصول رو به او ندهن، چون داره با قیمت پارسالی میده که برای میخره ازشون که کاملا ضرر هستش. با یکی دو جای دیگه رفتن صحبت کردن، اون عزیزانی که اومدن در تا پای قرارداد اولیه اومدن، موقع پرداخت پول پشیمان شدن، پیگیری کردن، دیدن که اون شرکت صنعتی بزرگ، اون کارخونه بزرگ در حقیقت به نوعی حالا یا اونا رو تطمیع کرده یا تهدید کرده یا هر داستان دیگه‌ای. دو راه هم بیشتر نداشتن، یا باید این محصولاتشون رو با قیمت پارسال ضرر کامل به اون کارخونه میدادن، یا به قول خودشون حالا با اصطلاحی که استفاده کردن حالا کنار جاده میریختن یا خرج جلوی دام‌هاشون. این مسئله هم افزایی شکل عینی و عملیاتیش گاه با همین قضیه، حالا اسم شیکترشون واسطه‌گری است یا اسم حقیقیشون دلالی است که بیشتر از زبان جان فلاحی شنیدیم، هم گاه همچین میلی قطعاً وجود داره برای رسیدن به اون هم افزاییه که این زنجیری ارزش رو طبق فرمایش رو اینقدر بالا ببره که سود بکنه برای اون کشاورز یا اون حالا بنگاه واسطه‌ای یا بنگاه صنعتی که به قول شما یک تن با یک برند ماشین اون رو برد با یک ویژند ماشین اون رو برداره ببره و به جای اینکه به شهر اطرافش 10,000 تومان بفروشه، به قول شما به عنوان مثال بیاره تهران 1,000,000 تومان بفروشه. این دست از مسائل هم باز آسیب‌هایی است که در شکل عینی و عملیاتی تمام تلاشمون این است که در این برنامه‌ها در قالب صحبت با کارشناسان عزیزی مثل شما جناب طهمورسی و جناب بهرینی یا نماینده حالا بدنه دولتی مثل جناب دکتر فلاحی، ما شکل عینی و عملیاتیش رو داشته باشیم. آقای دکتر فلاحی، پاسخ مستقیم رو با آقای طهمورسی میدی یا روایت آقای بهرینی رو بشنویم بعد با شما همراه بشیم؟
بزرگ باید شما اگر جز بدید کن
ام بفهم با جز آقای بهرینی.
سلام.
نکته ای که میگید درست نه کنید، من الان در حال حاضر توی معاونت روستایی بحث خوشه سازی و شبکه سازی شغل تو دستور کارمون هست. بس. هم ما این به این در واقع اجماع رسیدیم، هم تعداد زیادی از دستگاه‌های اجرایی کشور الان به این نقطه رسیدن. دست. شکر خدا.
خدا
شکر. یعنی الان ما توی وزارت کار بحث پشتیبانی کسب و کارهای خرد و خانگی رو تو دستور کار داریم که پشتیبان تعریفیشه برای مشاغل خانگی، توی کمیته امداد به همین شکل داره اتفاق میفته با عنوان راهبری شغلی، توی ارزم موضوع شما که بنیاد علوی، بنیاد برکت، توی مجموعه های مختلف خلاصه به این فهم مشترک رسیدیم بله. که خوشه کسب و کار ایجاد بکنیم که این خوشه یا شبکه چند تا مزیت پیدا میکنه. یکیش همینه که فرمودید، این مجموعه چانه‌زنی بهتری پیدا میکنه توی مواجهاتش، توی زنجیره ارزشش، هم در واقع به صورت پیش برند رو به جلو، هم در واقع توی زنجیره تامینش رو به عقب.
بله.
شاید من چند سال پیش که در واقع درگیر پروژه‌ای بودیم توی بشاگرد سمت هرمزگان، توی روستاهای بشاگرد که میرفتیم، علوفه دامی تو اون منطقه 1100 تومان میرسید دست دامدار اون روستا.
درست.
تو اون مقطع زمانی ولی اینا رو اومدن دوستانمون آقای شادزی که از همینجا اگر صدام نمیشنوه سلام میکنیم بهش، اومدن اینا رو شبکه کردن، 70-80 تا دامدار قرارشون رو بر این گذاشتن که با هم بخرن، با هم بفروشن،
بله،
و کسب و کارشون رو با هم مدیریت بکنن تحت پروتکلی که یه متخصصی داشت بهشون راهنمایی میکرد. همین اجماع آدم ها با هم دیگه، اجماع تقاضاشون با هم دیگه و این در واقع اشتراک منافعی که ایجاد شد باعث شد که اینا بتونن علوفه‌ای که قبلا می‌خریدن 1100 تومن با 400 و فکر کنم 30 تومن اون موقع، یعنی یه چیزی کمتر از نصف قیمتشون،
بله،
بتونن در واقع از یه استان هم دیگه خرید بکنن و خواست خیلی بهینه شد تأمینشون. از این هم تو فروششون دامی که داشتن و خیلی با بهره‌وری بیشتری هم تولید کردن هم عرضه کردن با قیمت بهتر. هم افزایی خلاصه فی نفسه مفیده. این به نظرم یه نکته مهمیه که هم ما باید بهش بپردازیم توی برنامه ریزیمون، سیاست گذاریمون که کم و بیش عرض کردم تو دستور کارمون هست. همین که من پیشنهادم اینه که شنوندگانمون اگر روستایی هستن یا درگیر برنامه‌ریزی روستایی هستن، چه دولتی چه خصوصی، اگر دهیاری داره صدای ما رو میشنوه بره به این سمت،